الهی با بهشت چه سازم و با حور چه بازم؟ مرا دیده ای ده که از هر نظری بهشتی سازم. در دوزخ اگر وصل تو در چنگ آید، از حال بهشتیان مرا ننگ آید. ور بی تو به صحرای بهشتم خوانند، صحرای بهشت بر دلم تنگ آید. الهی تا با تو آشنا شدم، از خلایق جدا شدم و در جهان شیدا شدم. نهان بودم پیدا شدم. الهی هر که تو را شناخت، هر چه غیر تو بود بیاندا. هر کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟
گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. سوره رحمان آیات 46 تا 53. قاری استاد سید متولی عبدالعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان ف فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
گلبانگ اذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خب انشاءالله که تا عبادت شما عزیزان مورد قبول درگاه حق واقع شده باشه و ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکردید. مطابق هر روز در این لحظه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با سرزمین وحی و همراه میشیم با جناب آقای علی رشیدی همکار گزارشگرمون. سلام بر شما، وقتتون بخیر آقای رشیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم معرفی خدمت شما و شنوندگان عزیز. صدای من رو از مهمترین شهر و مقدس ترین نقطه در جهان اسلام مکه مکرم میشنوید. دیشب این افتخار رو داشتیم که بعد از حضور در مسجد شجره همراه با دیگر همکارانمون به سمت مکه مکرم لطیفیان حرکت بکنیم و صاحب زیاره شما عزیزان بشیم در مسجد الحرام و در اونجا اعمال حج رو به جا بیاریم تا اینکه آماده بشیم برای حج ابراهیمی و حضور پیدا بکنیم در کنار دیگر همیهنان عزیزمون که در مسجد مکرم حضور دارن. بذارید که آمار ارقامی رو از حضور همیهنان عزیزمون در مسجد مکرم خدمتتون عرض بکنم.
حتما بفهم.
تا به این لحظه 30,776 نفر از همیهنان عزیزمون به سرزمین رسیدن که تقریبا میشه 77% از عزیزانی که باید این سرزمین میومدن تا به این لحظه بسیدن و الباقی این عزیزان انشاءالله در روزهای آتی به واسطه یا حضور یا در مدینه و یا در مدینه مکرمه به سرزمین بعد خواهند بسید. این نکته رو یادآوری میکنم که همیهنان عزیزمون تا 8 تیر ماه ما پرواز به سمت مدینه منوره داریم و در 8 به 13 تیر ماه تمامی پروازها به سمت مدینه مکرمه خواهد بود و عزیزانی که مستقیما به مدینه مکرمه میان به اصطلاح مدینه دوم محسوب میشن.
درسته.
دیروز بعد از ظهر زمان ترک مدینه منوره، حالا هوا بسیار خاص بود، حالا هوای گرکندن از مدینه و اون فضای معنوی یک مقدار برای همه عزیزان دشوار بود و نهایتاً وداع انجام شد هم با ائمه تقیب علیهم السلام و هم حرم نبوی صلی الله علیه و سلم. سایب و زیاره شما عزیزان هستیم. انشاءالله از این روز و روزهای آتی از مکه مکرمه و اتفاقات این روز در حال وقوع است شما عزیزان هم بخواهم.
انشاءالله و ما هم طی روزهای آینده با شما ارتباط خواهیم گرفت. سپاسگزارم جناب آقای علی رشیدی همکار گزارشگرمون از مکه مکرمه. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهداره.
خداحافظ.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 20.
نبادی و مسافری، نرودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشی.
سرزمین من.
وقتتون بخیر اهالی خوب سرزمین من، امیدوارم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. در این لحظه میخوام با جناب آقای عبدالرضا مجدی گفتگو بکنم، پژوهشگر هنر. آقای مجدی به شما سلام عرض میکنم، بعد از ظهرتون بخیر.
سپاسگزارم. درود بر شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. آقای مجدی، وقتی صحبت از هنر انقلاب اسلامی میشه فکر میکنم که باید در واقع یه بازه ای رو حتی تا سالهای قبل از انقلاب اسلامی هم در نظر بگیریم، یعنی همونطور که از نظر سیاسی وقتی دامنه های انقلاب رو در نظر میگیرن، مثلا ارجاع میدم به سال 42، فکر میکنم که توی هنر و هنرهای تجسمی هم احتمالاً باید این دوره رو کلن دوره هنر انقلاب اسلامی در نظر گرفت. میشه چنین تقسیم بندی کرد و اگر میشه چنین تقسیم بندی کرد به طور کلی چیزی که ما ازش به عنوان هنر انقلاب اسلامی یاد میکنیم آیا دارای شاخصه هایی شد که بگیم که ویژگی های هنر انقلاب اسلامی این هاست؟
درسته. خب من اول اجازه بدید که بگیم هنر به چند قسمت میتونیم تقسیمش بکنیم.
بله.
یکی کار گرافیکیه و اصلا اون چیزی که در قبل از دهه 50 یا هم اوایل دهه 50 میتونیم تحولات اساسی در دهه 40 و 50 توی گرافیک به وجود اومد، توی صفحه بندی روزنامه ها.
بله.
توی حروفچی فونتایی که وجود اصلا ما در آستانه مثلا پیدایش لتراست هستیم، این چیزی که میچسبون. علاوه بر این
لتراست چیه آقای مجدی؟
یه چیزی بود که مثل حروف برگردون.
آها، حروف برگردون.
اون موقع بهش گفتن لتراست.
آره.
بعدن شد حروف برگردون.
بله.
اینا هنوز داره میخواد به وجود بیاد. علاوه بر این ما کم کم داریم میبینیم که داره کار گرافیکی خودجوش میشه، مثلا به ویژه استفاده از
بله.
به عنوان مثال استفاده از فیلم رادیولوژی برای اینکه مقاوم هستش با تیغ اینو میباریدن.
بله.
و به صورت سیاسفید های کنتراست، یعنی با کاملا تیر روشن 100%، تصاویری رو به ویژه پورتره های بزرگان انقلاب رو اینا در واقع کار میکردن و با اسپری. بله. اون زمان مثلا اسپری، یعنی اسپری رنگی که سابقه این تازه به وجود اومد، اصلا همچین چیزی قبلش نبود، مثلا ما رنگ اسپری داشته باشیم خیلی آره. نوعی بودش. بنابراین ما از یه طرف با هنر گرافیک و اصلا کلا با چاپ، از یک سو این تکنیک های چاپ مثلا سیلک اسکرین بوده اون موقع، خب ولی خب سیلک اسکرین وقتگیر هر کسی هم دستاش نداشت دیگه.
بله.
شما نمیتونستی مثلا تو خیابون موقعی که زیر آتیش مثلا گلوله از طرف بیاد اینو سریع با اسپری بزنه و فرار کنه.
بله.
اینجوری بوده دیگه، یه سری کارا که مونده. بعد خب از لحاظ مضمونی یه سری هم مضامین به وجود اومد، یه سریشون که مثلا اوایل بعضی گروهایی بودن که اونا از بین رفتن، بعدن اونا خب یه سری نمادهایی رو استفاده میکنن که کلیشه‌ای بود و متعلق به فرهنگ‌های دیگه بود، دقت می‌کنید؟
بله.
ولی یواش یواش اونا که کنار میره ما می‌بینیم که مثلا حتی استفاده از شکل تفنگ برای آرم مثلا فرض کن بعدن سپاه یا مثلا ارتش و بسیج و اینا به ویژه مثلا سپاه بسیج، خب مثلا می‌بینیم که با اینکه مردم اول انقلاب دستشون تفنگ جسه بود، اینجا مثلا کلاشنیکوف میاد تغییر میده، چون بالاش هم شبیه قلمه، طرف کردین یک ایهام، یعنی چیزی صنایع تصویری ادبی مثل صنایع ادبی ماننده، یه ایهام تصویری از برش قلم اون قسمت بالاش، دقت می‌کنی اون شعله پوشش و اون زاویه که داره که دو تا در بند یه زاویه با یه شکل برش ماننده داره، ره مانندیش خودش مثلا، خب یه شد یه نمادی بوده که بعدا مثلا شما توی مناطق دیگه هم اینو می‌بینید که استفاده شده در این شکل. یا اینکه مثلا فرض کنیم که استفاده از نمادهایی مثل دست، دست پنج مثلا حالت پنج انگشتی، خب این پنج انگشت باز اول نگاه کنید این خب سابقه خیلی کهنی داره، نماد در واقع تشنگی در و مددخواهی در جریان کربلا، و البته حتی قدیمی‌تره، من نمونه‌ای از دست به صورت یک دستی که داخل یک به صورت حالت یک دایره هستش به صورت مهر در دوره ساسانی هم اصلا مشکل شما بوده، خیلی ترجش کنه، ولی اینجا میاد دسته باز میشه و حالا با رنگ قرمز نماد شهادت و در واقع اون آخرین مثل که روی دیوارها چون اینا مثلا دیده شده بود. عکاسی اینجا نقش خیلی مهم میداره، خاطر این که عکاسی حتی مثلا تو نقاشی کودکان هم و بچه ها ببینید نوجوان ها ببینید مزامین انقلاب رو طریق عکسی که تو روزنامه ها میدیدن، چون خب بچه ها مثلا سنشون پایین بود ممکن بود خیلی تو خیابون نتونن برن، دقت میکنید؟ ولی مسلماً از طریق عکاسی که توی مثلا عکسی که توی مجلات روزنامه به ویژه چاپ میشد اینا رو میدیدن، باشون تاثیر گذاشت. نقاشی بحث شمازاری متفاوته، چون نقاشی که در دوره انقلاب به وجود اومد یه بخشش نقاشی دانشگاهی بود به ویژه دانشگاه تهران، نقاشی دانشگاه تهران، خب اونا با توجه به اینکه قبل از اینکه بخوان شروع کنن به این مضامین رو به اصطلاح در کارشون بیارن داشتن یه چیز دیگه کار میکردن کاملا متفاوت، یعنی فضای اصلا دانشگاه تهران چیزی بود، یهو تحول ایجاد شد و در مدت چند ماه باید حالا چیکار میکردن این مسیر رو خود به خود، یعنی تغییر کرد در واقع، یعنی خصوصا اصلا تعمدی نداشت، خود به خود تغییر کرد. یه بخشش ما دیوار نگارهایی داریم که مثلا بعدا میبینیم کارهای اسکندری و اینا، آقای ایرج اسکندری که مثلا خب توی خیابون انقلاب اینا به صورت اعباد بزرگ، خب اونا یک پیشینه ای نقاشی دیواری مثلا مکزیک و اینا مثل کارهای دیگو ریورا یا مثلا اینها داشته، میدونی منظورم چیه، یا سیکه ایروس، اینا خب جون نقاشی انقلابی بودن. بنابراین از یک سو هم میتونیم بگیم در نقاشی اون چیزی که بهش میگیم رئالیسم اجتماعی در نقاشی غرب تا حدی اومد به این سمت، یعنی ازش استفاده شد و هم تغییر کرد، دقت میکنه. بعضی هم مثلا مثل آقای پودر و اینا که مثلا کلا حالت از مینیاتور استفاده میکردن و مثلا حالت تمه که مثلا بعد جنگ به ویژه که مثلا برای شهدا کار شد که مثلا سعی میکرد عروج شهدا رو مثلا نشون بدن، دقت میکنه. و اونجا مثلا شما تحت تاثیر کی قرار میگیری؟ یعنی نقاشا تحت تاثیر کی قرار گرفته؟ الگریکو. الگریکو مثلا خیلی، من یادم که مثلا یکی از کسایی که از نقاشای انقلابی که در کلاس دانشگاهی تو دوره لیسانس که ما بودیم، چون من نقاشی تو لیسانس خوندم، می اومد راجع به الگریکو صحبت میکرد، یکی از استادایی بود که آی هیدری مثلا خیلی روی این قضیه چیز، چون مثلا کارهای الگریکو رو دارای حالتهای معنوی میدونست، دقت میکنید؟
بله.
ولی خب اینا تحت تاثیر قرار داد، خب شکل دیگری، یعنی کسی نمیخواد بگه که الگریکو رو کپی کنه، ولی از ترکیب مندیش و از حالت گرایی و اون معنویسمی که حالا مال 1600 هم هست درک میکنید. این هم یک سو، یعنی این که استفاده از نقاشی کلاسیک یا نقاشی مثلا مدرن در نقاشی انقلاب خودش چندین گونه مختلف و شخصیت‌های گوناگون داره که هر کدوم یک مسیری رو رفتن.
در
خلاصه نمادهایی رو ایجاد کردن که یک بخشش میتونیم بگیم خود نمادهایی بود که خود مردم تو کف خیابون درست کردن یا دیدن یا تبدیل به نماد کردن. یه سریش هم که حالت مثلا حالا میشه بگیم آکادمیش یا با آموزه‌های مثلا کلاسیک هم با.
درسته. خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای مجدی، با شما خداحافظی میکنم. خداحافظتون.
و اونچه که من راجع به ایشان متأثر هستم شهادت ایشون در مقابل او ناچیز است و اون مظلومیت ایشان در این کشور.
یک انسان معتقد، مؤمن، مخلص، صادق، جدی در کار، آنچه میگفت معتقد بود.
مردی از تبار نور و مهربانی، خار چشم دشمنان انقلاب و اسلام، مردی از تبار راز قامتان جاودانه تاریخ، قافل سالار و سید شهدا انقلاب اسلامی، نماد ستم دیدگی و مظلومیت و مظهر نبرد با رضاوت، شیفته خدمت و تشنه شهادت. در هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، مراسم بزرگ داشت یاد و خاطره شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران وفادار و صدیق انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سراسر کشور برگزار می شوند. این مراسم در تهران سه‌شنبه 7 تیر ساعت 10 صبح در مشهد شهیدان واقع در 4 راه سرچشمه برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
آثار و تألیفات آیت الله بهشتی در کمال سادگی قابل فهم و در عین حال با نوعی ذوق و سلیقه نوشته شده است. وی از معدود افرادی بود که در تدوین ایدئولوژی اسلامی به ویژه در زمینه حکومت نقش مؤثری داشت. آثار او در این زمینه از محتوایی غنی و نیرومند برخوردار است و در آن دیدگاه‌ها و نظرات به روشنی ملاحظه می‌شوند. همه ی آثار و تألیفاتی که از او باقی مانده‌اند از این ویژگی برخوردارند. این تألیفات به گونه‌ای هستند که هر کدام بر پایه نیاز زمان تهیه شدند. اگرچه بسیاری از گفته‌ها و نوشته‌های آیت الله بهشتی به صورت کتاب عرضه نشده، حتی جمع‌آوری و تدوین نگشتند، اما تعدادی از آن به صورت کتاب و مجله در اختیار است. از آن جمله می‌توان این آثار را نام برد: مبانی نظری قانون اساسی، حق و باطل از دیدگاه قرآن، سرود یکتاپرستی، بهداشت و تنظیم خانواده، بایدها و نبایدها، آزادی و هرج و مرج و همینطور مبارز پیروز، نقش دین در زندگی انسان و شناخت از دیدگاه قرآن.
درباره شخصیت فقهی و آرا و اندیشه های آیت الله سید محمد بهشتی گفتگو میکنم با حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مجید اسماعیل نیا. آقای دکتر به شما سلام عرض میکنم، بعد از ظهرتون بخیر.
بسم سلام عرض میکنم متقابل خدمت شما مجید عزیز و همه شنوندگان خوب و مهربان که صدای ما رو میشنوند. روز خوبه قضاییه رو هم تبریک عرض میکنم به همه دستندرکاران قوه قضاییه. انشالله که این روز خوبی برای همه این عزیزان باشه.
متشکرم از شما آقای دکتر اسماعیل نیا. در واقع چهره سیاسی آیت الله بهشتی دست کم در این چند دهه به خصوص به واسطه نوع اتفاقی که افتاد و در واقع شهادت ایشون در اذهان عمومی پررنگتر و برجسته‌تر شده و کمتر به شخصیت فقهی